بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که انسان در ابتدایی که از جانب عقل فعال به اذن الله احداث میشه صورت مدنی است و بعدن تکامل پیدا میکنه تا به صورت انسانی میرسه. توضیحاتی که لازم بود از شد و بیان شد که شوقن هم در اون عبارت مفعول له برای حرکات و همچنین دایره رو میتونید صفت افلاک بگیرید و صفت حرکات، هر دو مانعی نداره، هر دوش هم درسته. اینا هست شد چون بعضی ها سوالم کرده بودن دوباره تکرار کردم. گفتیم اولین چیزی که حادث میشه در انسان اون صورت مدنی است. البته من در تعبیرات گاهی صورت جسمی هم گفتم، اشتباه بوده، صورت جسمی نیست، صورت مدنی است. صورت جسمی از قبل وجود داشته، بالاخره در ضمن اون عناصر بسیطه یا اون مرکب عنصری بالاخره صورت جسمی در او وجود داشته. آنچه که حادث میشه از جانب عقل فعال در این مرکب عنصری که دارای صورت جسمی هست، صورت مدنی است. صورت مدنیهی که میتونه به سمت انسانیت تکامل پیدا کنه، نه صورت مدنیهی به شرط الله. بعد از اینکه صورت مدنیه بهش داده شد، قوه نباتیه داده میشه و بعدا قوه حیوانیه و آخر سر هم قوه انسانی که توضیحش گذشت. ایشون میفرمد که بعد از گرفتن صورت مدنی، قوهی که تغذی و تنمی به عهدشه، یعنی تنمیه و تغذیه به عهدشه، افاضه میشه و بعدا به ترتیب قوهی که میتونه لمس کنه و بعد قوهی که میتونه طعم اشیا رو بچشه و سوم قوهی که میتونه رائحه اشیا رو استشمام کنه و چهارم قوهی که میتونه صدا رو بشنبه و پنجم قوهی که میتونه چیزها رو ببینه. اینا که به ترتیب ذکر کردیم به خاطر اینه که اینها به ترتیب از نقص و کمال میان. ناقصترین قوهی حادثه ما لامس است و لذا در تمام حیوانات معتقدن که این لامسه وجود داره. ممکنه بعضی حیوانات چشم نداشته باشن ولی لامسه رو همه دارن. و بعد نوبت به زائقه میرسه، بعدم شامه و سامعه و آخر سر باصره که از همه قوای حسیه قوی تره، چون از همه قوی تره آخر همه قرار داده شده. سلام. بعد از اینکه قوه باصره به این موجود داده میشه، قوه نزوعی حادث میشه. قوه نزوعی قوه است مربوط به عمل، مربوط به تحریک و تحرک. قوه است که شوقیه هم نامیده میشه. اگر شیئی نافع تشخیص داده شده باشه، این قوه نزوعیه اون شیء رو دستور میده که جذب کنید و بعد قوای محرکه برای جذب اون شیء اقدام میکنن. و اگر شیء رو مضر تشخیص بدیم، قوه نزوعیه دستور دفع میده و قوه محرکه برای دفعش اقدام میکنن. پس قوه نزوعیه یعنی قوه شوقیه کارش دستور جذب یا دستور دفعه. این قوه قوه است که محرک به حساب میاد و اون قوایی که قبلا ذکر کردیم قوای مدرکه هستن. قوای محرکه ضعیفتر از قوای مدرکه هستن از نظر وجودی و هر ضعیفی باید ابتدا به وجود بیاد بعد قوی، چون سیر تکاملیه، یعنی از رو به نقص به سمت کمال میریم. پس اول باید ضعیف وجود بگیره بعدن قوی. چگونه مصنف در اینجا بعد از اینکه مدرکات رو موجود دید گفت بعدن نوبت قوه نزوعیه میرسه، در حالی که قوه نزوعیه قوه عمله، قوه تحرک و تحریکه و باید بعد از قوای و قبل از قوای ادراکی باشه، زیرا ناقصتره و در سیر تکاملی ناقص اول کامل بعدنه. جوابی که مرحوم سبزواری از این اشکال میدند اینه که منظور مصنف از این حدوث قوه نظریه این نیست که وجود میگیره، وجودش قبل از قوای مدرک است. عمل کردنش، سلام میکنم، عمل کردنش بعد از قوای مدرک است. اینجا که ایشون میگه که قوه نظریه بعد از قوه مدرک است، یعنی قوه نظریه بعد از قوای مدرک اقدام به عمل میکنه، نه قبل بعد از قوای مدرک ایجاد میشه. به لحاظ فعلیتش که تأثیرشه و اقدامشه مؤخره. یعنی اول ما باید با قوامون چیزی رو تشخیص بدیم، چیزی رو ببینیم، بشنویم، خیر و شرش رو مشخص بکنیم، بعد قوه نظریه اقدام کنه برای جذبش یا دفعش. که اقدام قوه نظریه بعد از ادراکه، نه حدوث این قوه بعد از ادراک باشه. پس مصنف که داره میگه حدوثش بعد از ادراکه، منظورش حدوث بالفعل، یعنی اقدام بالفعل. وقتی میخواد اقدام بکنه، بعد از اینکه قوای مدرکه اقدام کردن، او اقدام میکنه، نه حدوثش اون وقت باشه. حدوثش قبل از قوای مدرکه است، زیرا که ناقص داره و در سیر تکاملی ناقص باید اول حادث بشه. چجور محرکه اینا که به ادراک کار نداره. چشم شما رو چه حرکتی میده؟ قوه مدرکه چه تحریکی توشونه؟ اون قوه نظریه است که داره فعالیت میکنه، منتها ما چون میبینیم بعد از دیدن، بعد از شنیدن بلافاصله اون قوه نظریه به کار میفته، فکر میکنیم اون قوه جدایی نیست، تو هم با همون قوه ادراکی ماست. نه، اگه جداش کنید میبینید جداست. هیچ قوه بیش از یک کار انجام نمیده. قوه باطله فقط میبینه، نه میشنوه، نه جذب میکنه، نه دفع میکنه، نه دستور چیزی میده. هیچ کاری جد افسار نداره. هر یک از قوای بدن رو که ملاحظه بکنید یا قوای نفس رو ملاحظه کنید، بیش از یک کار انجام نمیدن. فقط در واقع متصرف است که گفته شده هم ادراک میکنه هم تصرف میکنه. حالا او چجور این دوتا کار رو انجام میده، خب به جای خودشه. اون شاید ادراکش به نحوه تصرفشه، فقط اون یکی سرقی یه رو گفتن همشون یک کار بیشتر انجام نمیدن. خب رسیدیم به اینجا. ثم القوت التي بها يتقضي و ينمو. این ثم قصه بر اون ان اول ما يحدث منه في الانسان، ان اول ما يحدث منه في الانسان هي القوت التي بها ينحفظ و يا يتحفظ صورته الجسميه، يا صورت جسميته، که گفتن صورت الجسمیه درسته، صورت الجسمیه خیلی خوب نیست. این ثم القوة التي، یعنی وسانی ما یحدث منه القوة التي بها یتقضی و ینمو. همچنین ثم الذي، یعنی وسالس ما یحدث، وسالس ما یحدث منه فی الانسان و هاجر بقیه. که این ثم ها اول گفت اول ما یحدث، بعد میگه ثم به جای ثانی ثالث رابط آخر. ثم القوة التي بها يتقضي و ينمو، قوه‌ای که به واسطه این انسان تقضی و نمو پیدا میکنه. تولید رو نگفته، چون تولید قوه‌ای است که بعداً به کار میفته، اگرچه منشأش که همون نفس نباتی است در بعد خلقت عطا میشه، اما به کار افتادنش بعدنه، لذا اینجا ایشون ذکرش نکرد. ثم التي، بعد قوه‌ای رو اون از جان رقل فعال به انسان افاظه میشه، که قوهی که به ها یدر کل ملموس، انسان به وسیله اون ملموس رو ادراک میکنه. ملموس چیه؟ من اوائل الکیفیات کل حرارت و البرودت و غیره. ما ملموسات عبارتند از کیفیات، حالا یا حرارت و برودت، یا رطوبت و یبوست، یا ثقل و خفت، یا ملاست و خشونت. یعنی همواری و زبری، یا اینکه سختی و شلی شی، بله، صلابت مثلا. اینا چیزهایی است که لابسه درش میکنه. کیفیات، اصل کیفیات چهار تا هستن، یکی حرارت و برودت، دو تا حرارت و برودت، دو تا رطوبت و یبوست. این چهار تا اصل کیفیات هست و باقی کیفیات از نوعی ترکیب اینها درست میشن. لذا این چهار تا کیفیت رو گفتن اوائل کیفیات. یا کیفیات اول، یا گاهی هم بهشون میگن کیفیات اول، چون اوائل کیفیاتن، یعنی کیفیات اصلی هستن که بقیه از اینها ناشی میشن، اینا رو میگن اوائل کیفیات یا کیفیات اول. ملموس عبارت از همین چهارتا هست، چون بقیه اگر ملموسن حاصل از این چهارتا هستن. اگر بگیم این چهارتا ملموسن، حرف درستی زدیم. اگر بگیم این چهارتا با آنچه که از اینها تولید میشه ملموسن، بازم حرف درستی زدیم. ازایشون ملموس رو عبارت میگیره من اوائل کیفیات کل حرارته بلبروده و غیر هما که رطوبت یوزته. اینا اوائل کیفیات هم این چهارتا. سنبلتی بعد افاده میشود قوهی که بخواد به وسیله اون قوه یحس المطعوم، یعنی انسان تعوم تعوم رو حس میکنه. سنبلتی به هایش یشعر به ربائه که شامد فا ازا تم لهو وجود لامسه که اولین حاصل است بعد زائقه و بعد شامه فازت بر این انسان قوهی که به وسیله اون قوه یدر کل اثبات را و بعد هم علتی یدر کل ازوا و الالوان و ما تحتها ها را که اونی که اثبات را درش میکنه قوه سامه است، اونی که ازوا و الالوان و ما تحت الالوان را درش میکنه باطل است. باطل گفته شده که دو چیز را درش میکنه، یکی ازوا رو، نور رو، و یکی هم الوان رو، یعنی رنگ رو. غیر از این دوتا رو گفتن درک نمی کنه. حتی بعد ازوا رو ازوا هم شرط ادراکشه، یعنی خود ازوا هم مدرک نیست. خب نوعاً گفته میشه که ازوا رو درک میکنه، الوان رو هم درک میکنه. اما ما تحت الالوان یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که به توسط الوان درک میشه. اما اگرچه ما تسامحاً میگیم باصر مدرکه، ولی واقعا باصر وسیله است برای ادراک، نه اینکه ادراک تام به وسیله باصره باشه، یه زمینه ای برای ادراک درست میکنه. مثلا حرکت رو، مقدار رو، شکل رو، اینا رو میان باصر درک میکنه. حرکت رو که باصر درک میکنه معنیش این نیست که خود حرکت به وسیله ادراک درک میشه. لون رو درک میکنه و میبینه که این لون جابجا شد، چش دنبال این لونی که جابجا میشه میره و نفس استدلال میکنه پس حرکتی داره رخ میده و الا این لون جابجا نمیشد. توجه میکنید که چند تا قوه فعالیت میکنن تا حرکت معلوم بشه. تنها باصره نیست، باصره فقط رنگو میبینه و قوه دیگری متوجه انتقال میشه که این رنگ منتقل شد، استدلال میشه که حرکتی صورت گرفت. یا مثلا وقتی میخوام شکل شیء رو تشخیص بدیم، میبینیم رنگ در یه جا خط که دیگه در اینجا نیست، شکل و مقدار رو با این ترتیب تشخیص میدیم، هم شکل هم مقدار رو میبینیم. مثلا رنگ داره دور میزنه، میفهمیم شکل دایره است. رنگ به یه جا که رسید افتاد، میفهمیم که شکل گوشه داره، زاویه داره، مثل مکعبه. و مقدارم که تشخیص داده میشه که داره این رنگ اینجا تموم میشه. باصره ما فقط رنگ رو تشخیص میده و بعد اون قوای دیگر ما استدلال میکنن که در اینجا چون این شکل به این طوره پس باید شکلش هم این باشه، چون این جوره پس مقدارش هم اینه. اینا استدلالات ماست که به دست که بعدن به ما میفهمونه که این شکل مقدارش چقدره یا این چه شکلش چیه. ولی در این حال چون از طریق الوان این شکل و حرکت و امثال ذالک معلوم شده، اینها رو هم میگن که به وسیله بصر درک شده. تسامحاً گفته میشه به وسیله بصر درک شده. پس ما تحت الالوان یعنی اون چه که از طریق الالوان درک میشه، نه باصره درک بکنه. باصره یه زمینه ای برای درکش ایجاد میکنه و الا اینطور نیست که مدرک باصره باشه. الالوان رو فقط باصره درک میکنه، با لامسه نمیتونید درک بکنید، با سامعه نمیتونید درک بکنید، ولی حرکت رو چرا؟ حرکت با سامع هم درک میکنید. همونطور که قبلا هم عرض کردم، گاهی میبینید که صدایی داره میاد، این صدای بلند میشه تا به درجه عالی میرسه و بعدم دوباره شروع میکنه به یواش شدن. شما خودتون استدلال میکنید، از صدا چیزی هم نمیبینید، میگید که این یه ماشینی بود، از دور داشت میامد، حالا آمد کنار ما، صداش کاملا بلند شد، بعدم از کنار ما رفت، دوباره صداش داره یواش میشه. از صدایی که بلند و کوتاه میشه تشخیص میدین که این چه داره حرکت میکنه. یا زیر دستتون یه موجودی داره راه میره، لامستون حس میکنه که این جاش داره منتقل میشه. لامسه فقط اون نرمی و زبری و حرارت و برودت همسال ذالک رو داره درک میکنه، ولی شما در این حال استدلال بر حرکت میکنید، میگه این شیء دیدستان داره حرکت میکنه، لامسه الان داره حرکت میفهمه، در مثال قبل سامعه میفهمید، در مثال قبل تر باطله میفهمید. اینا نشون میده که مدرک خود باطله و سامعه و لامسه نیستند، الا مدرک هر کدوم اینا مخصوص خودشونه. الوان رو همونطور که هرچنان فقط باطله درک میکنه، بقیه نمیتونه درک میکنه، در حالی حرکت همشون دارن درک میکنن. پیداست که اینجا حرکت مدرک مستقیم باطله نیست، مدرک با واسطه است. باطله اون رنگ رو درک میکنه به واسطه اون حرکت رو، همچنین لامسه زبیر و نرمی رو به واسطه حرکت رو، سامعه صدا رو به واسطه اون صدا حرکت رو، که حرکت مدرک معل واسطه است. شکل و این هم همینطور، شکل و مقدار رو هم شما با لامسه میتونید تشخیص بدید. چشم شخصی نابینا باشه میتونه دست بزنه بگه این شکل است، یا دست بزنه بگه مقدارش این قدره، وقتی تو دستش بتونه بگیره میتونه بگه مقدارش هم چقدره. پس اینا چیزهایی نیستن که حتما به واسطه درک بشن، اینا محسوسات مشترکن، یعنی به وسیله چند تا حس درک میشن. از اینجا میفهمیم که مدرک مستقیم و بلا واسطه باصره نیستن، ولی چون از طریق الوان درک شدن بهشون میگیم مدرک باصرن و ما تحت الالوان هم هستن. و یحدث معها القوة النزوعیه، و یحدث معها القوة النزوعیه الى ما یحسه فیشتاقه او یکرهه، و حادث میشود معها، یعنی با این قوهی که یدرک الاصوات و یدرک الالوان، یعنی با باصره که آخریه، حادث می شود قوه نزویه. کس کردم توجیه مرحوم سبزواری باید در اینجا اضافه بشه و الا عبارت یه نقطه‌ای مشکل پیدا میکنه، یعنی مطلب اشکال پیدا میکنه که قوه نزویه قوه عملی است و قوه عملی درجهش پایین تر از قوه ادراکه، باید قبل از ادراک حاصل بشه. ایشون جواب میده که قبل از ادراک حاصل میشه، منتها فعالیت و اقدامش بعد از ادراکه. یه حدث و معها با این قوه باصره قوه نزوعیه، یعنی شوقیه، الا ما یحسه، که شوق به آنچه که حس می شود ایجاد می کند. شوق دو قسمه، یه وقت شوق به جذب، یه وقت شوق به دفع. لذا میگه فیشتاقه، یعنی شوق به جذب پیدا میکنه، او یکرهه، یعنی شوق به دفع پیدا میکنه، که هر دو رو قوه نزوعیه انجام میده. قوه نزویه کارش ایجاد شوقه، منتها شوق به چی؟ گاهی شوق به جذب، گاهی شوق به دفع. میگن دو تا شاخه داره، یه شاخش که شوق به جذب ایجاد میکنه اسمشو میذاریم شهوت، یه شاخه دیگهش که شوق به دفع ایجاد میکنه اسمشو میذاریم قذر. ستای میگی؟ یعنی ستا چی هست؟ ستا با هم هست؟ نه یه مرتبه نیستم نخیر. خب ثم من نیورد چون عبارت رو ببینید، ثم بعد از این فیضا تمله وجود لامس و زاغ و شما فازد علیه قوه سامعه و قوه باصره. حالا به ترتیب ذکری که میگه اول سامعه است بعد باصره است. البته در مورد سامع و باصره این اشکالیشون باعثه که من این توضیح بدم، در مورد سامع و باصره اختلافه. آیا سامعه قوی تر از باصره است یا باصره قوی تر از سامعه است؟ نوعا گفتن باصره قوی تره، ولی بعضی هم سامعه رو قوی تر دونستن. ایشون با سمه بین سامعه و باصره عطف نمیگیره تا عبارتش با هر دو قول سازگار باشه. اگر با سمه عطف میگرفت پیدا بود که اون قولی رو داره ترجیح میده که باصره رو قوی تر قرار دادن. اول سامعه رو میآورد بعد باصره رو میآورد، چون از پایین به بالا میاد پس باصره از همه قوی تر میشد. اما در اینجا باصره و سامعه رو با هم ذکر کرده که مشخص نباشه که کدومشون قوی ترن، تا با هر دو قول بسازه. همون قولی که میگه سامعه قوی تره، همون قولی که میگه باصره قوی تره، با هر دوشون سازگار میشه. به این مناسبت ایشون سامعه نمیاره. اما نزویه رو میگه معها، معها همونطور که عرض کردم با توجیه مرحوم سبزواری و الا معها نیست، قبل هاست. مرحوم سبزواری میگه نزویه قبل از این مدرکات حاصل میشن، ولی مع المدرکات فعالیت میکنه، مع المدرکات فعالیت میکنه، یعنی به معنی که شما دیدید شوق پیدا میکنید، سلام علیکم، به معنی که شما دیدین شوق پیدا میکنید، نه اینکه اول ببینید بعدا شوق پیدا کنید. دیدن همان و شوق پیدا کردن همان. پس معها درسته، ثم نمیخواد. و یحدث معها القوة النزویه، یعنی با باسر و با این حواس قوه نزویی حاصل میشه. به معنی که لامسه یه چیزی رو درک کرد و دید حرارت مناسب داره، شوق بلافاصله حاصل میشه. دید حرارت نامناسب داره، شوق به دفع بلافاصله حاصل میشه. یعنی اینطور نیست شما دستتون به بخاری بزنید یه مدتی فکر کنید بعدم بکشید. به معنی که دست خود متوجه میشه که ضرر داره میکشه. پس اینطوره که با این حواس، نه تنها با باسره، معها یعنی با همه این حواس، با هر یک از این حواس ندویه فعالیت رو شروع میکنه. به محضی که صدایی شنیده شد، چیزی دیده شد، بوی حس شد، طعمی به ذائقه رسید، چیزی بر لامسه وارد شد که محبوب تشخیص داده شد، زود دستور جذب داده میشه. حالا جذبش بکنیم یا نکنیم کار نداریم، ولی دستور جذب داده میشه. تا موضع تشخیص داده شد، دستور دفع داده میشه. این همونجور که توجه میکنید قوه نزویه با هر یک از حواس مشغول فعالیت، نه بعد از هر یک از حواس. البته بعد رتبی هست، ولی از نظر زمان با اومه. ثم یحدث. خب تمام شد. تا اینجا ما قوای ظاهره رو تمام کردیم، یعنی حواس ظاهره به علاوه قوه نزویه بیان شده. حالا نوبت میرسه به قوای باطنه. قوای باطنه عبارتن به ترتیب از حس مشترک، قوه خیال، قوه متخیله و واهمه و حافظه. در حس مشترک تمام صور جمع میشن، صوری که به وسیله لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و باصره ادراک شدن، لذا حس مشترک گفته میشه. حس مشترک یعنی مشترک از بین تمام حواس، از همه حواس صور دریافت میکنه، همه اونجا جمع میشن. بعد در قوه خیال همه حس میشن، چون حس مشترک مدت کوتاهی میتونه این صور رو نگه داره، نه مدت طویل. در حالی که ما مدت طویل این صور رو پیش خودمون داریم، پیداست که این صور از اون حس مشترک وارد مخزن میشن. مخزن قوه خیاله که تمام این صور رو حفظ میکنه. بعد قوه متخیل است که میتونه تصرف کنه در این صوری که تو مخزنند، از مخزن اینها رو بیرون میکشه و درشون تصرف میکنه، ترکیبشون میکنه، از هم جداشون میکنه، کارهای انجام میده که بعدش از بعدش ارزشه. بعد قوه واهمه است که معانی جزئی رو درش میکنه، یعنی معانی که اضافه میشن به صور خارجیه. بعد قوه حافظه است که این معانی رو حفظ میکنه. همونطور که توجه میکنید حس مشترک صور رو حس میکنه، خیال صور رو اختزان میکنه، واهمه معانی جزئی رو درک میکنه و حافظه این معانی جزئی رو اختزان میکنه. در وسط اینها متخیله قرار داره که هم معانی رو ترکیب و تفصیل میکنه، هم صور رو، بنابراین احتیاج به معانی و صور داره، لذا خدا این رو وسط این دو مخزن قرار شده که هم به این مخزن صور مشرف باشه، هم بر مخزن معانی مشرف باشه. این دوتا رو در بیاره، با هم ترکیب کنه، صغرا و کبرا درست کنه، یا اینکه اختراعات و اکتشافات، همه کارا به عهده متخیل است. این کارهای ترکیب و تفصیلی به عهده متخیل است. کامینی ترکیبات بیهوده میکنه که به درد هیچی نمیخوره، گاهی نه، یه ترکیبات خوبی انجام میده که منتهی میشه به یه اختراعی، اکتشافی، به تشکیل یه قیاسی، ولی خیلی همه کارهای متخیل است. منتها گاهی متخیل تحت عقل کار میکنه، تحت تصرف عقل کار میکنه، کاراش منظمه، همین است که هر چند به درد خوره. اما گاهی تحت اختیار وهم داره کار میکنه، قوای حیوانی برش دستور میدن، تحت اختیار وهمه. در این صورت مثل حالت حیوان یه ترکیبات بیهوده میکنه که به درد انسانیت انسان نمیخوره، به درد حیوانیتش میخوره. یه مدتی مثلا فرض کنید که با همین خیالا خوشه، اما اثری از این خیالات نمیبینه. اینا خیالات حیوانیه، به درد خور نیست، چون نوعا انسان ها گرفتار همین نوع دوم هست. نوع اول در کمی از انسان ها به وجود میاد، قوه متصرفه. اگر در خدمت عقل باشه بهش متفکره میگن، اگر در خدمت وهم باشه بهش متخیله میگن، گاهی هم متخیله به طور مطلق میگن. ولی اگر بخوام دقیق تعبیر کنیم، اگر مطلق بخوام اسمش ببریم، باید بگیم متصرفه. متصرفه به طور مطلق، متخیله در صورتی است که تحت تصرف وهم باشه و متفکره در صورتی است که تحت تسلط عقل باشه. اینا خلاصه ایست از پنج حاسه باطنه ما. ایشون می فرماد که مسل محسوسات خدا قوه رو میسازه که مسل محسوسات رو، یعنی صبر محسوسات رو در خودش جمع کنه و اختزان کنه. همونجور که توجه کردید یک قوه آورد که هم صبر رو جمع میکنند هم اختزان میکنند، در حالی که در توضیحی که عرض کردم دو تا قوه داشتیم، حس مشترک صبر رو جمع میکرد ولی خیال اختزان میکرد. ایشون هر دو رو به یک قوه نسبت داده. باز مرحوم سبزواری در اینجا توجیه میکنه، میگه طبق مبنای خودشه که قوا رو با هم متحد میکنه. ایشون نفس رو همه قوا میدونه، یعنی اصلا برای قوای قائل نیست، یه نفس قائله. پس اگر دو تا قوه رو با هم متحد کرد مسئله نیست، ایشون همه قوا رو با هم متحد میکنه. اصلا مبناش اینه، همه قوا با هم متحدن، همه مراتب یک نفسن. یعنی مثلا یه نفس بیشتر نداریم. مشانه میتونه ادغام کنه قوا رو، چون ابزار جدا جدا میگیره، نمیتونه بگه حس مشترک با خیال یکیه، ولی ایشون میتونه بگه، ایشون تمام قوا رو میگه یکیه، تمام قوا رو میگه یکیه، میگه مراتبش فرق میکنه، تعلقش فرق میکنه. این نفس اگر تعلق گرفت به جلوی مغز میشه حس مشترک، یه خورده عقب‌تر تعلق گرفت میشه خیال، ولی یه چیز بیشتر نیست، یه قوه بیشتر نیست، متعلقش فرق میکنه به نظر ایشون. بنابراین اگر قوا رو یکی گرفت هیچ مشکل نداره، این کارو در جای دیگه میکنه که بعدا خواهیم رسید. پس ایشون میگه که یک قوه دیگه داریم که مسل یعنی صبر محسوسات رو در خودش جمع میکنه و بعدم اختزان میکنه. همونطور که توجه کردید این دو قوه به نظر مشا، به نظر ایشون هم میشه دو قوه حسابش کرد و میشه یک قوه حسابش کرد. پس به تعبیر به مبنای خودش حرف رو درست زده، حرف رو ناجور نزده. ثم یحدث بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه این قوای حسیه حس ظاهری و قوای نزویه تموم شد، یحدث و بعد از ذلک قوتون اخرى، قوه دیگری به نام حس مشترک یا به نام حس مشترک و خیال، که تجمع و اندها مسل المحسوسات. مسل یعنی صبر، صبر محسوسات پیش او جمع میشه، تا اینجا حس مشترکه. و یحفظ و بها مرتسمت بعد غیبتها عن مشاهدت الحواس لها، بعد غیبتها متعلق به یحفظوست نه متعلق به اقتصمت، لها هم متعلق به مشاهده است نه متعلق به حواس. حالا عبارت من را توجه کنید، و حس می شود به همین قوتون اخرى مرتسمت، اون صوری که مرتسم شدن، اون مصولی که مرتسم شدن، حس می شود بعد غیبت اون محسوسات نه بعد غیبت اون صور. زمیر غیبت ها به صبر به مسل بر نمیگرده، به محسوسات بر میگرده. بعد از اینکه محسوسات قایم شدن مسلشون حس میشه، یعنی بعد از اینکه این میزا از جلوی ما بردن کنار، مسلش مثالش که همون صورتش پیش ما هست، خودش دیگه نیست، خودش قایم شده ولی مثالش هست. پس یحفظ و بها یعنی به وسیله این قوه حس میشود مرتسمت، یعنی صبری که مرتسم شدن، ما به عبارت از صبره، صبری که مرتسم شدن این حفظ میشود، این صبر بعد غیبت اون محسوسات، بعد از اینکه اون محسوسات غایب شدن صبر محفوظ میموند. ان مشاهده متعلق به غیبته، بعد از اینکه غایب شدند این محسوسات از مشاهده کردن حواس مر اون محسوسات را، که لها متعلق به مشاهده، یعنی بعد از اینکه این محسوسات از مشاهده حواس غایب شدند و دیگه حواس نتونست اینها رو مشاهده کنه، اون وقت این صورشون پیش این قوه محفوظ میمونه. عرض کردم تجمع و اندها مسل المحسوسات قوه حس مشترکه، یحفظ و بها خیاله، دو تاست ولی ایشون یکی گرفته. بها ضمیرش منجر به همون قوه اخرى که حس مشترکه، در واقع حس مشترک با خیال فرق میکنه ولی به نظر ایشون فرق نمیکنه. ثم یعنی بعد از اینکه این قوه حاصل شد نوبت به قوه دیگری میرسد، ثم حادث میشود در انسان قوتون اخرى متصرفتون فیها به تفصیل و ترکیب. ضمیر فیها به محسوسات بر نمیگرده، به مسل محسوسات بر میگرده. این قوه متخیله در مسل محسوسات تصرف میکنه نه در خود محسوسات. خود محسوسات که بیرون است، در اختیار قوه متصرفه نیستن که در اونها تصرف کنه، مسل در اختیار او هستن، در مسل تصرف میکنه. بعد قوه دیگری که متصرف است در این مسل، چه نوع تصرفی؟ به تفصیل و ترکیب. گاهی میبینید دو تا صورت رو از هم جدا میکنه، میگه که این صورت باید از این صورت جدا بشه، بینشون بینونت درست میکنه. گاهی میبینید نه ترکیب میکنه، میگه این دو تا صورت با هم باید جفت بشن. مثلا گاهی میبینید صورتی رو، محمولی رو با موضوعی سازگار نکنه، ولی در جای دیگه میگه نه این نباید بسته بشه. بعد نه وقتی بسته میبینیم ولی یه دستگاه درست شد، اختراعی و اکتشافی صورت گیره. مثلا نه کارهای اوست که ترکیب و تفصیلات صور با بوده اوست، ترکیب و تفصیل میکنه صور رو، بعدم در بیرون این ترکیب و تفصیلش اگه بتونه پیاده میکنه. ولها قوت الوهم و ذکر و الاسترجاع. ولها یعنی همین قوت اخرى، قوه وهم است و ذکر و استرجاع. این عبارت دو جور معنا میشه، همونطور که مرحوم سبزواری دو جور معنا کرد. ولها قوت الوهم یعنی برای این قوه اخرى مشرفی و حاکمی وجود دارد به نام قوه وهم و ذکر و استرجاع. ذکر و استرجاع همون قوه حافظه است که چند تا معنا داره. معنای ذکر بهش میگن چون بالاخره تذکر به توسط اوست، استرجاع بهش میگن چون معانی جزئی رو که مثلا مخفی شده این استرجاع میکنه دوباره برمیگرده، حافظه هم بهش میگن به خاطر اینکه اون معانی جزئی رو حفظ میکنه. البته اختلافه که مسترجعه و حافظه دو تان یا یکی ان. ظاهرا بعضیا میگن مسترجعه خود وهمه، خود وهمه که از یا متخیل است که از توی مخزن بیرون میاره صورت. مخزن کارش استرجاع نیست، مخزن که حافظه است کارش فقط حفظه، استرجاع یه فعله، این کار مخزن نیست. بعضی اینطور میگن، البته نوعا هم همینو میگن، ولی بعضی میگن نه مسترجع همون حافظه است. حالا اینا مسائلی اختلافی، ولی در هر حال مسترجعه یک قوه جدایی به حساب نمیاد، یا بر حافظه تطبیق میشه یا بر واهمه و متخیله تطبیق میشه. حالا ایناش مهم نیست، مهم اینه که الان ایشون میگه ولها قوت الوهم و ذکر و استرجاع، یعنی قوه وهم و ذکر و استرجاع مشرف بر این متخیله هستند و برای این قوه، قوه دیگری است که ازش تعبیر میشه به واهمه و مسترجعه و ذاکره، که اونها برای این قوه هستن، یعنی مشرف بر این هستن. و اگر اینها مشرف شدن بر این قوه متصرفه، در این صورت اسم این قوه متصرفه رو میذاریم متخیله. اگر اینها مشرف شدن، اگر عقل مشرف شد اسمش متفکر است. این یه معنا که توجه کردین لها قوت الوهم رو گفتیم، برای این متخیله قوه دیگری است به نام قوه واهمه، که اون قوه دیگر مشرف بر این قوه متخیله و متصرفه است. یه معنای دیگر هم میتونیم بکنیم، ولها قوت الوهم یعنی ولها قوت التوهم. متخیل خودش هم قدرت و نیروی توهم و ذکر و استرجاع رو داره، و این چون در اینجا به مبنای خودش نفر زده که یک قوه میتونه چند تا کار انجام بده، منتها به شرطی که تعلق بگیره به جاهای مختلف بدن. همونجور که توجه میکنید واهمه غیر از متخیل است به نظر مشا، دوتا قوه است، اما به نظر مصنف لازم نیست دوتا قوه باشه، یک قوه که اگر به تجویف ثانی اندت دوده تعلق بگیره کار تخیل میکنه، اگر به مؤخر تجویف ثانی تعلق بگیره کار وهم میکنه، اگر به تجویف ثالث تعلق بگیره کار ذاکره و مسترجع میکنه، که اون شیارهایی که در مغز هست بهش میگن تجویف، به مقدم شیار دوم جای متخیل است، مؤخر شیار دوم جای واهم است، و شیار سوم جای حافظ است. دیگه شیار سوم مقدم مؤخر نداره و شیار اول هم مقدمش جای حس مشترکه، مؤخرش جای خیاله. خیال با متخیل فرق میکنه ها، خیال مخزن صوره، متخیل متصرف در صوره، این تو من فرق داره. البته گاهی از اوقات خیال میگن متخیل اراده میکنن، ولی اگه بخوان دقیق حرف بزنن خیال با متخیل فرق میکنه. پس معنای دومی شد که لها یعنی این قوه اخرى که همون متخیل است، توانایی توهم و ذکر و استرجاع هم دارد، یعنی همین یه قوه کارهای دیگه هم میتونه انجام بده به شرطی که به جاهای دیگر مغز تعلق بگیره. همونطور که اشاره به اشاره داره به مبنای خودشون که دو قوه رو یکی حساب میکنن و میگن این قوه همه یه قوه یکی هستن، ولی جای تعلقشون فرق میکنه. و یقال له المتخیله، و گفته می شود برای این متصرفه متخیله، اما در صورتی که وهم برش مشرف باشه. این با معنای اولی خود نزدیکه. معنای اولی که بله ها قوت الوهم کردیم، یعنی گفتیم قوه وهم برش مشرفه. بعدشون میگه و یقال له المتخیل، این در هنگامش متخیله گفته میشه، در این هنگامی که وهم برش مشرفه متخیله گفته میشه. معنای دوم که هستیم درسته. و به ها یستوفی درجات الحیوانات، انسان به وسیله این قوا تمام درجه حیوانیه، درجات حیوانیه رو استیفا میکنه. یعنی با آمدن متخیله که پشت سرش وهم و مسترجع و اینها میان، یا خودش همون مسترجع و وهمه یا پشت سرش اونها میان، قوای حیوانی تمام میشه. این قوای حیوانی دیگه همین هست، حس ظاهر است و حس باطن و همچنین قوای تحریکی، اینا کل قوای حیوانی هست. و به ها یعنی به وسیله همین قوای متخیله که کار واهمه و ذاکره و مستجره هم میکنه، یا به وسیله این قوای متخیله که به دنبالش واهمه و ذاکره و مستجره میان، استیفا میشود درجات حیوانیه. و اعلا مراتبه ها، ضمیر مراتبه ها بهم میگه به همون قوت الاخرى که عبارت از متصرفه بود. اعلا مراتبه این متصرفه اون وقتیست که فکر میکنه، یا به تعبیری دیگر اون وقتیست که تحت اشراف عقل عمل میکنه. ادنا مراتبش اون وقتیست که تحت تصرف وهمه، اعلا مراتبش اون وقتیست که تحت تصرف عقله. و اعلا مراتب این قوت الاخرى ما یستر و قوه ایست که، یا مرتبه ایست که یستر و انحل فکر و رویه، فکر و رویه ازش صادر میشه. رویه همون رأی است، همون فکر است. فهذه یل قوت نفسانیه، تا اینجا قوه نفسانیه رو گفتیم که منظور قوه حیوانیه است. بعد میخوام قوه عقلانیه رو بگیم، یا قوه ناطقه رو بگیم، چه تعبیر ناطقه چه تعبیر عقلانیه هر دو درسته. قبل از این که قوه ناطقه رو بگن، دیال قوه ناطقه به صورت مستقل مطرح نمیشه. قبل از این که قوه ناطقه رو بگن، به این صورت وارد بحث میشن که یه مقایسه بین قوای نباتی و حیوانی و بعدم آخر انسانی میکنن. میان قوای نباتی شبیه ماده است برای قوای حیوانی، چون شی وقتی که ماده رو داشته باشه صورت رو قبول میکنه، پس صورت مؤخر از ماده به حساب میاد، اگرچه کامل تره، کامل تر از ماده است، ولی در پیدایش مؤخر از ماده است. اول باید ماده باشه بعد صورت بیاد، نه اول زمانی، اول رتبی. اول باید ماده باشه، ماده قابله، ماده قابل، صورت مقبوله، قابل باید اول باشه مقبول بعدن بیاد، منتها این مقبول درجه وجودیش قوی تر از قابله. خب پس اینطور شد که ماده رتبش چون قابله اوله، ولی صورت آخره، ولی آخریه که قوی تره، آخریه که درجه وجودیش بالاتره. همین وضع ما در این قوا داریم. قوه قاضیه به منزله ماده است و قوه نباتیه به منزله ماده است و قوه حیوانیه به منزله صورت. یعنی اول قوه نباتیه باید باشد، بعدن قوه حیوانیه باید، همونطور که الان گفتیم، بعدن قوه حیوانیه باید. و قوه حیوانی هم قوی تر است از نظر وجودی از قوه نباتیه. پس قوه نباتیه به منزله ماده است برای قوه حیوانیه، همچنین قوای حیوانیه به منزله مادن برای قوه انسانیه، یعنی برای نفس ناطقه. با همین بیان که عرض کردیم، فالقاضیت و شبه المادته للقوت الحاسه، قاضیه شبیه ماده است برای قوه حاسه، یعنی برای قوه حیوانیه. قاضیه رو بگه نبات، مثلا نباتیه، نباتیه شبیه ماده است برای قوه حاسه، یعنی برای حیوانیه. البته حاسه رو به معنی خودش بگیرید بهتره، حاسه یعنی حاسه ظاهره. وحیه این حاسه ظاهرم شبه الماده است برای قوه متخیله، یعنی برای حاسه باطنه. وحیه یعنی قوه متخیله هم شبه الماده است للقوت ناطقه، یعنی برای عاقله. هر پایینی شبیه ماده است برای بالایی، هر بالایی به منزله صورت است برای پایینی، که اینو بعدا هم دوباره اشاره خواهیم کرد. اینجا اصلا قوه نظری اشاره نکردم. بله، ولی قوه نزویه را اصلا ایشون ذکر نکرد. نزویه البته بعدن گفته میشه کتابه، بعدن گفته میشه کتابه، اما تا اینجا ایشون ذکر نکرد. ایشون فقط بین مدرکات، بین مدرکات ملاحظه کرد که البته قبلش قاضیه رو گفت، بعد سراغ مدرکات رفت. قاضیه شبه الماده است برای حاسه ظاهره، حاسه ظاهره شبه الماده است برای حاسه باطنه، حاسه باطنه هم شبه الماده است برای ناطقه. مدرکات تموم شد. حالا میپردازه به نظریه. نظریه هم نگفته. نظریه الانش. خب نظریه چیه؟ نظریه جاش کجاست؟ این چه حالتی داره نسبت به قوا؟ ایشون میفهمه تابعه. تابع حاسه رئیسه است. تابع حاسه نیست. تابع حاسه رئیسه است. حاسه رئیسه حس مشترک. که رئیس اون پنج حاسه است. قوه نزوعیه ما بعد از این که صورت وارد حس مشترک شد فعالیت میکنه. بعد از این که وارد حس مشترک شد فعالیت میکنه. قبلا گفتیم به محض دیدن فعالیت میشه، به محض لمس فعالیت شروع میکنه. حالا میگیم به محضی که وارد حس مشترک شده فعالیت شروع میکنه. اینا با هم فرق ندارن. یه وقت نگید تناقض گویی کردی. دیدن را من فقط دیدن رو عرض میکنم. دیدن رو ابن سینا میگه که با آمدن شبح در چشم حاصل نمیشه. اول یه شبحی تو چشم میفته، تو قرنیه چشم میفته، که مثل آینه، چشم مثل آینه اون شبح رو میگیره. بعد وارد ملتقى العصبتین میشه. ملتقى العصبتین دو عصبی که از پشت چشم آمده و به وسط پیشونی با هم التقا پیدا کردن، حالا یا به صورت دال آمده یا به صورت زب در آمده، اختلافی بینشون. علایه حال آمده در وسط پیشونی با هم التقا پیدا کردن. اون محل التقا میگن محل قوه باطره است. یعنی قوه باطره اونجا قرار گرفته. به معنی که شبح رسید اونجا به محل التقا دیده میشه. دو تا شبح وارد چشم میشه. یکی از چشم راست، یکی از چشم چپ. این دو تا هر دو از اون پشت چشم که عصب مجففه و ادامه چشمه میان در جلوی پیشونی به هم التقا پیدا میکنن. هر دو رو هم ادغام میشن، انسان یک چیز بیشتر نمیبینه. در حالی که دو تا عکس آمد، دو تا عکس آمد تو چشم، ولی در محل التقا این دو تا عکس یکی شدن و در اونجا یکی میشن و دیده میشن. کسانی که دو تا عصبشون کاملا التقا پیدا نشده و هم نچسبیده، اینا دو تا میبینن، چون اونجا این دو تا صورت یکی نمیشه. یکی از چهار بچی برای دوبینی ذکر کردن اینه که ملتقى العصبتینشون جفت نیست. سه بچه دیگه هم ذکر کردن به جای خودش، حالا مورد بحث ما نیست، که مربوط میشه به اضطراب روح و بخاری. ولی اون چه که الان گفته شد، اون چه که الان عرض کردم اینه که اگر کسی ملتقى العصبتین جفت نباشه دوبینه. ملتقى العصبتین در نوع انسان ها جفته، یعنی رو هم افتاده. صورت وقتی دو تا صورت اونجا واقع میشه ادغام میشه، اونجا ابصار حاصل میشه، چون قوه باطره اونجاست، جاش اونجاست، اونجا ابصار حاصل میشه. ولی ابصار تمام نمیشه. تمام منظورم از نقل این کلمات این بود که ابصار اونجا تمام نمیشه. ابن سینا میگه که بلا فاصله و سریعا صورت دو مرتبه به سمت جلوی مغز فرستاده میشه و در اونجا که محل حس مشترک است یتم الابصار، اونجا یتم الابصار، ابصار اونجا تمام میشه. یعنی به نظر میرسه که ما با قوه باطره دیدیم. بله با قوه باطره دیدیم، با قوه حس مشترک این دیدن رو کامل کردیم. پس دیدن با ورود صورت در حس مشترک تمام میشه. بنابراین ابی نداره که بگیم قوه نزویه بعد از دیدن به کار میفته، یا بگیم بعد از اینکه صورت در حس مشترک وارد شد به کار میفته، که صورت باید تو حس مشترک وارد بشه تا دیدن کامل بشه. پس این که عرض کردیم اول بعد از دیدن قوه نزویه فعالیت میکنه، این درست بود. حالا می که میگیم بعد از ورود در حس مشترک قوه نزویه فعالیت میکنه، اینم درسته. هر دوش درست. در بقیه صبر هم همینطور، در لامسه هم همینطور. لامسه هم دستی که بخاری میزنید، این صورت گرما وارد لامسه شما، وارد عصب مفروش در دست شما میشه، اما این باید بره به حس مشترک برسه، در اونجا ادراک تمام بشه، بعدم به قوای بعدم تشخیص داده بشه که این مضره، بعد به قوای حرکتی دستور داده بشه، قوای حرکتی دستور بکشن. ببینید در حرف زدن چقدر طول کشید، ولی در عمل طولی نمیکشه. دست که میخوره به بخاری و دست میخوره به داغ، به یه شعه داغ سریعا کشیده میشه. تمام این فعالیت هایی که ما عرض میکنیم سریع انجام میشه. اما وقت بیانش میبینید خیلی طول میکشه تا بیان بشه. اگر حس مشترک آسیب ببینید قوای ظاهره تحصیل نمیشن، قوای ظاهره ناقص میشن. اکدیم در حس مشترک کار تمام میشه. دیدن کدری، دیدن یا یه جوری بالاخره معتقدن که باطره میبینه، اما تمام شدن ابصار در وقتی است که وارد حس مشترک میشه. مایدات صدمه میبینه، این جایی که این حس مشترک بهش تعلق داره صدمه میبینه، حس مشترک نمیتونه فعالیت کنه، نه از بین میره، قوا از بین نمیره، محل فعالیتشون از بین میره. قوا که مجردن بالاخره همشون در نفس جمع میشن. پس اینطور شد که نزوعیه تابع حس مشترکه، نزوعیه تابع حس مشترکه، تابع حس مشترکه به این معنا، تابع حس مشترکه، تابع متخیل است، تابع ناطق است، یعنی هر سه به او دستور میدن. اگر ناطقه چیزی رو تعقل کرد و گفت خوبه، به حس مشترک دستور داده میشه که مصادیق این چیز رو به قوه نزوعیه دستور میده که مصادیق این چیز باید تهیه بشه. یا اگر به طور کلی گفت امری بده، قوه نزوعیه دستور میده که مصادیق این شیء باید ترش بشه. متخیله اگر چیزی رو تخیل کرد اونم همینطور، حس مشترک اگر چیزی رو حس کرد اونم همینطور. بالاخره چیزی به وسیله این سه قوای ادراکی خوب تشخیص داده بشه، قوه نزوعیه دستور جذب میده. بعد تشخیص داده بشه، قوه نزوعیه تشخیص دستور دست میده. پس قوه نزوعیه تابع این سه قوه است. تابع این سه قوه یعنی اینکه بعد از اینکه این سه قوه طلب خودشون رو اعلام کردن، او هم دستور میده. تابع به این معنا، نه تابع یعنی بعد از اونها وجود گرفته، بعد از اونها اقدام به کار میکنه، از اونها دستور میگیره. هر چیزی از هر یک از این قوا، هر یک از این قوا مطلوبی دارن و به دنبال اون مطلوبشون هستن و همچنین محروب و انهی دارن و در پی اینن که اون محروب و انهو دفع کنن. خودشون مستقیم میتونن این کارو بکنن، وسیله شون همین قوه نزوعیه است که قوه نزوعیه میتونه دفع کنه، میتونه جذب کنه. فاما نزوعیه فانها فی الوجود تابعتون للحاسه الرئیس و المتخیله و الناطقه علی مراتبها. قوه نزوعیه در وجود تابع هاست است، در وجود نه به این معنا در حدوث، نه اینکه در حدوثش تابع ایناست که اولا اینا حاصل شدن بعد نزوعیه حاصل شد، نزوعیه قبل از اینا حاصل شده چون مرتبه پایینه. این عرض کردیم قبلا، در وجود یعنی در وجود آنچه در وجود، یعنی در تحقق دادن بالفعل آنچه که مطلوب و مطلوب این حواس یا محروبانن این حواسه، با همون توجیه که مرحوم سبزواری در بالا کرد، اون توجیه اینجا هم میاد. تابع حاسه رئیس هست، حاسه رئیس این حسی مشترک، تابع متخیل هست، تابع ناطق هست، الان مراتبی که ناطقه دارد، ناطقه مراتب مختلف داره، از هیولانی میگیره تا مصطفاد. و ناطقه ها هم اونطور که میبینید انسان هم که به درجه عقل رسیدن همشون یکسان نیستن. یکی میبینید به درجه عقل رسیده فلان مطلب رو مطلوب خودش میدونه، قوه نزوعیه‌اش دستور جذب میده. یکی درجهش خیلی بالاست، برای در شأنش نیست که این فلان مطلب مطلوبش باشه، دستور دست میده. بعضی از انسان ها میبینید در درجه عقلانیه، اما یه مطلبی رو خوشش میاد، از نظر عقلی خوشش میاد، اما اونی که در درجه بالاست این رو کار بچگانه میدونه، میگه این به درد من نمیخوره، من بالاترم. مثل خود ماها با بچه ها که ملاحظه میکنیم، میبینیم اونا یه چیزی رو طلب میکنن به عالم بچگیشون، ما اصلا درشان خودمون نمیدونیم. عقلا هم همینطورن، درجهشون فرق میکنه. یکی میبینید هر دو کارشون خیره، اما یکی خیر پایین رو گرفته، اون یکی خیر عالی رو میخواد، خیر پایین در براش ارزش نداره. پس ناطقه مراتبی داره و وقتی که مراتب داره، نزوعیه هم به تبع مراتب مختلف پیدا میکنه. یعنی اراده شخص تعلق نمیگیره همیشه به امر واحد، اراده شخص بستگی داره به اینکه ناطقش در چه مرتبه از قوت باشه. فإن لكل وجود طلب لذاته لما يوافقه، بله، فإن لكل وجود طلبا، بله، طلبا لذاته لما يوافقه و حربا اما يخالفه. لكل وجود اسم نفس، بله، فإن لكل وجود، هر وجودی چه وجود حاسه باشه، چه وجود متخیله باشه، چه وجود ناطقه باشه، ذاتن طلب میکند لما یوافقه را و ذاتن فرار میکند اما یخالفه. هر موجودی ذاتن به موافق خودش مایله و ذاتن از مخالف خودش فراریه. پس هم جذب رو میخواد هم دفع رو میخواد. این جذب و دفع خودش نمیشونه انجام بده، به قوه نظریه واگذار میکنه. هر یک از این ستا طالب موافق هستن، یعنی حاسه رئیس متخیل ناطقه طالب خیرشون هستن و فراری از شرشون هستن و کارشون رو خودشون انجام نمیدن، به نظریه واگذار میکنن که او انجام بده. الا ان هذا طلب، این طلب در حساس و متخیل و ناطق شوق و اراده نامیده می شود، شوق به جذب یا شوق به دفع، اراده به جذب یا اراده به دفع. و سیما تحت این ستا، یعنی در موجودات پایین تر قبل از حیوانند میل نامیده می شه، در مافوق ناطق که عقوله و واجب تعالی عنایت نامیده می شه، که پس نزوعیه، قوه نزوعیه در انسان داریم. حاصل این قوه نزوعیه اراده است در انسان، میل است در پایین تر، عنایت است در بالا. سب ناطقه تم کمال العالم الحسی و المثالی، با آمدن ناطقه کمال عالم حسی و مثالی تمام شد. عالم حسی مرحله اولی انسانه، عالم مثالی مرحله دومشه، عالم نطق مرحله سومه. با آمدن ناطقه اون دو عالم قبلی به کمال رسیدن، یعنی عالم حسی و عالم مثالی به کمال رسیدن. این فیشتمه اول بحثه، مربوط به یه بحث جدیدیه که البته خیلی هم جدید نیست، ارتباطی داره، منتها میشه سریع این مطلب توقف کرد. انشاءالله میذاریمش برای جلسه بعد.